اگر شما اومدید یکی از این دو تا کار رو کردید و اگه هر دو رو کردید که دیگه واقعیلا اومدید موضوعات مهم زندگی رو گفتید کاری بهش نداشته باشی، توجه میکنید؟ به موضوعات مهم زندگی بی اعتنایی کردید، نرفتید سراغشون. حالا اینکه موضوعات مهم زندگی چی هستن بحث دیگری ها، خود جوزف باتلر خیلی وارد این بحث نشده که موضوعات مهم زندگی چی هستن، ولی بعدها کسانی که میخواستن رأی باتلر رو در واقع تقویت بکنن پرداختن به این. ببینید فرض میکنم که یکی از موضوعات مهم زندگی این باشه که آیا زندگی ما منحصر در این همین 60-70 ساله یا زندگی پس از مرگ هم وجود داره. درسته؟ حالا یک کسی اومد گفت که آقا ما نمیخوایم به این موضوع بپردازیم، نه اینکه اتخاذ موضع میکنیم، نه اینکه قبول میکنیم که زندگی پس از مرگ وجود داره ها، یا نه اینکه قبول میکنیم زندگی پس از مرگ وجود نداره، اصلا ما میخوایم پرونده این مسئله برای ما مفتوح نشه. من اصلا به این موضوع نمیخوام توجه بکنم. بی‌اعتنایی به موضوعات مهم زندگی، این اول داشته باشید اینجا، یک کار. یک کار دوم اینه که نه، حقایق مهم زندگی را، حقایق مهم زندگی را اینو یه اتخاذ موضعی در بابش بکنی و بعد به قرائن و شواهد مخالف موضع خودمون بی‌اعتنایی کنی. فرق اولی رومی چی بود؟ در اولی پرونده رو مفتوح نمی کردی، پرونده موضوع رو، در اینجا زود مختومه می کنی پرونده رو. توجه میکنی؟ میگی راست میگی، زندگی پس از مرگ موضوع مهمیه، من میخوام بهش بپردازم. میگی خب بپردازش. میگی خب زندگی پس از مرگ موضوع خیلی مهمیه، من در این موضوع به این نتیجه رسیدم که زندگی پس از مرگ وجود داره، پرونده مفهومش. میگیم قرار شواهد فراوانی هست که زندگی پس خلاف این مدعا، بگی دیگه به اونا کار نداریم، که پرونده رو زود مختومه کنیم، توجه میکنیم. یا از اون طرف بگیم بله زندگی پس از مرگ موضوع خیلی مهمیه، باید اتخاذ موضع درش کرد. خب بسیار خوب، چیکار میخوای بکنید؟ بله من فکر میکنم که صبح تا حال تقریبا 3 ساعتی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که زندگی پس از مرگ وجود نداره، پرونده مختومه. میگیم ولی یه قرائن و شواهدی فیلسوفان ارائه کردن، الهیدانان ارائه کردن، عالمان اخلاق ارائه کردن، و حتی بعضی از کسانی که در روانشناسی که زندگی پس از مرگ وجود داره، بگیم ما کاری نداریم، ما زندگی ما پرونده رو مختومه کردیم. دو نوع خودفریبی تو زندگی وجود داره، یکی اینکه موضوعات مهم زندگی رو پروندهشو مفتوح نکنی، بگید من اصلا به این موضوع نمیپردازم، نه این ورشو میگیرم نه اون ورشو، ما چیکار داریم زندگی پس از مرگ وجود داره یا وجود نداره، نه میگه وجود داره نه میگه وجود نداره، یعنی اصلا موضوعشو پروندهشو باز نمیکنی. یک نوع دوم هم وجود داره و اون که پرونده باز شده رو زود میبندی، توجه میکنی؟ زود میبندی، میگیم بله دیگه آخه دیگه هر موضوعی مگه چقدر رو باید بحث بکنید. من یادم میاد دانشجو یک دوست داشتم وقتی که غیر فلسفه درس میخوندم، یک دوست داشتم که بعدها هم شخص مشهوری شد تو کشور در بعد از انقلاب، این هم که داستی من عرض کنم که خیلی همون کنجکا بود تو مسائل، اما واقعا تخصصش در این بود که به هر موضوعی سرک میکشید و بعدم همه رو متهم میکرد به این که شما اصلا خیلی کند ذهنی زدن، یعنی این مسئله به سادگی هم آتون میگم و حلش میگم. یادم میاد که یه روزی ما با یه دوست دیگه ای داشتیم تو تاکسی نشسته بودیم، داشتیم با هم بحث میکنیم راجع به همین زندگی پس از مرگ با یه دوست دیگه، این هم کنار من نشسته بود و هر کسان دوست مشترک بودیم. بعد من بهش گفتم، به اون دوستی که با هم داشتیم بحث می‌کردیم، گفتم بابا ببین ما الان دو سه هفته است تو بحث، باز به همینجا می‌رسیم، بیا اول تحلیل اینجا رو من تعیین تکلیف شروع کنیم یا نه. این دوست سوم گفت شما دو سه هفته است روی موضوع بحث می‌کردید. آره لازم می‌کنید. گفتم آره، گفت من امشب فکر می‌کنم فردا صبح و واقعا فردا صبح شما میگفت ببینید. من حالا مثلا ببینید چی بود، مسئله همین مسئله بود که الان بهش میگیم معناداری یا بی‌معنایی زندگی. ایشون شب یه فکری کرده بود و فهمیده بود که زندگی معناداره و معنای زندگی رو برامون ترسیم کرد و گفت معنای زندگی. خب این در واقع ببینید میدونه معنای زندگی مسئله مهمیه، ولی پرونش رو زود مخدوم میکنه. جوزف باسلر میگفت که اگر شما اینجور باشید که راجع به موضوعات مهم یا پرونده رو باز نکنید یا پرونده باز کرده رو زود ببندید، اون وقت شما میفتید به بی اخلاقی. حالا میگم چجوری میفتید به یک نوع زندگی در واقع کاملا بی اخلاق وار. اگر بخواهیم زندگی اخلاقی پیدا کنیم، باید موضوعات مهم زندگی رو، پروندهش رو اولا باز کنیم، بعدم خیلی 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 دیر ببندید. اگه یا باز نکنید یا زود ببندید، زندگی رو غیر اخلاقی میشه. حالا چرا؟ اطلاع چیه؟ ایشون گفت کسانی که پرونده موضوعی رو باز نمی کنند یا زود میبندند، اینا به یکی از این چهار تا حالت رو چهار میشه. حالت اول جهل از واقعیت ها. این جهل از واقعیت ها تو کدوم که اندازه شق بیشتر پیش میاد؟ تو شق اول که اصلا پرونده رو باز نکردید، میگه آقا ما چی کار داریم زندگی پس از مرگ وجود داره وجود نداره؟ خب تا آخر عمرمون نمیدونیم وجود داره نمیدونیم وجود نداره، شما اصلا پرونده رو باز نکردید. درسته؟ خب اول تالی نتیجه این تلقی اینه که ما از بسیاری از واقعیت‌های زندگی تا آخر عمرمون غافل و بیخبر میمونیم، دوچار میشیم به جهل، به بیخبری، به غفلت. این یک. یه نتیجه دوم داره، ممکنه به جهل نیفتیم، به باور کاذب دوچار بشیم. یعنی باور پیدا کنیم راجع به اون موضوع، ولی باوری که مطابق با واقع نیست. درسته؟ چون وقتی که من شواهد و قرائن رو مثلا یه اتخاذ موضع میکنم، بعد میگید آقا شواهد و قرائن به خلاف این موضع تو هم فراوانه ها، وقت من بی‌اعتنایی بکنم، خب احتماله که این باوری که به چسبیدم کاذب باشه، این احتمالش بالا میره. چون اگه کاذب نبود علالقاعده نبود اینقدر قرائن و شواهد به زیانش وجود داشته باشه، اگرچه من بهش بی‌اعتنایی کردم. اما وقتی واقعیت ها بی‌اعتنایی بکنیم که واقعیتی که ما بی‌اعتنایی نمی کنن راجع میکنیم، واقعیت ها میان سراغ ما. و من همیشه این جمله معروف جوزف باتلر که مور در آغاز کتاباش می نوشت، جورج ادوارد مور، فیلسوف اخلاق معروف انگلیسی، در آغاز کتاباش این جمله جوزف باتلر رو همیشه می نوشت. می گفت واقعیت ها آنن که هستن، چه بخواهی و چه نخواهی. تو باید به دنبال واقعیت ها بدوی، واقعیت ها به دنبال تو نمیدوند. بعضی فکر میکنن وقتی پا به فرار میذارن واقعیت ها میگن قربونت برم بیا من و دنبالشون میدوند. نمیدونن که واقعیت ها هیچ وقت دنبال ما نمیدوند. ما باید به دنبال واقعیت ها بدویم. مور این جمله رو خیلی براش مهم بود، میگفت باتلر حق انسانیت رو در یه جمله بیان کرد و اون که واقعیت رو بپذیر. و اگه بخوای واقعیت رو بپذیری، چاره جز این نیست که به قرائن شواهد مخالف توجه بکنی، توجه بکنی. و ما خیلی هم واقعا اینجور نیست، پرونده رو زود مختومه میکنیم، یعنی باور کاذب پیدا میکنیم راجع به موضوع، باور کاذب پیدا میکنیم راجع به موضوع و پرونده رو مختومه میکنیم. قرائن شواهد مخالف میگه به اونا ما کاری نداریم دیگه. اینم حالت دومه که ممکنه پیش بیاد. حالا سوم اینه که باوری که در تو پیش میاد کاذب نیست لزوما، ولی استدلالی بر صدقش وجود نداره. نه اینکه کاذبه ها، نه، اما استدلالی هم بر صادق بودنش وجود نداره. میدونی که کاذب بودن یک باور غیر از اینه که اون باور استدلالی بر صادق بودنش وجود نداره. این هم امکان داره که ما یه باورهایی داشته باشیم که این باورها استدلالی بر صادق بودنشون وجود نداره. این هم یه حالت سومیست که ما دوچارش میشیم در واقع. به تعبیر دیگری در این حالت حتی اگر باور ما صادقم باشه موجه نیست، مستدل نیست. به فرض واقع در عالم واقع صادقم هست ولی موجه نیست، استدلال به سودش نیست، موجه نیست، مستدل، مستدل نیست. یعنی ممکنه باورم صادقه ها ولی خودم از صادق بودنش بیخبرم دیگه. چون آدم کی از صادق بودن باورش باخبر میشه؟ وقتی استدلال داره. تاجو کنید استدلال. مگر ممکنه باورم صادقه ولی خودم خبر ندارم که صادقه. یعنی سخنم استدلالی به سود صدقش وجود نداره. اینم یه حالت. آقا یه حالت چهارم هم وجود داره. با اون حالت چهارم هی کمتر میشه. یه حالت چهارم نه. باورم ممکنه صادقم باشه، ممکنه استدلالی هم به سودش وجود داره، ولی در درون من عمیق نیست این باور. عمق باور به استدلالی بودن باوره، ترجمه کنم عمیق نیست. شما خودتون آیا واقعا تو باورهای خودتون نمیتونید تفکیک کنید اعتقادات راسختون از غیر راسخ؟ یه اعتقاداتی هست که واقعا دستش بر نمیدارید براتون راسخ شده و یه اعتقاداتی هست که نه رسوخ درتون نکرده. ترجمه کنید آدم وقتی که همینطور اجمالا بدونه که یه گوشه یه شاهد و قرینه‌ای به زیان باورش وجود داره، همینا این باعث میشه رسوخ نکنه عقیده درش. حالا هر چقدر میخوای بی‌اعتنایی کنی ولی رسوخ نمیکنه عقیده، چون شنیدی که یه کسی یه گوشه تو طول تاریخ یه جایی یه جزوه‌ای نوشته و این باور رو رد کرده. حالا نه اون شخص هم میشناسی نه اون جزوه رو دیده ای، ولی دیگه عقیده رسوخ درت نمیکنه و آدم بر عقاید غیر راسخش عمل نمی کنه، فقط به عقاید راسخش عمل می کنه. تاجو میکنی؟ میگن که آقا مثلا شما چای نخورید، چای این ضرر داره، ولی من میخورم. چرا؟ چون یه بارم یادم میاد توی روزنامه ای که تو ایستگاه قطار منتظر قطار بودم، چشمم بهش افتاد، پاره هم بود، حتی که جیر خورده بود، نگاه کردم شد طبق تحقیقات بعضی از پزشکان که نفهمیم کجا هم بوده بود چی اینا، چای نافعه. همین این روزنامه، حالا روزنامه چقدر اعتبار داره، اون روزنامه کجا بود و چی شد اینا کار ندارم. همین باعث میشه رسوخ عقیده من کم میشه و آدم به عقاید غیر راسخش عمل نمیکنه، آدم به عقاید راسخش عمل میکنه. عقاید غیر راسخ عقایدی هم که برای دکوراسیون زندگیمون نگهشون میداریم، اما تا نگه داشتنشون هزینه داره فوری بلشون میکنیم. اینا رو بهش میگیم عقاید دکوراتیو زندگی، عقایدی که برای تجمل زندگیمون هم ترجمه کنیم، اما هیچ وقت به مقتضاشون عمل نمیکنیم. تا به مقتضاشون عمل بخوایم بکنیم میبینیم هزینه داره، فوری بلش میکنیم، دستش برمیداریم. جوزف باتلر و استدلالی که خیلی به نظر من قانع کننده است نشون میده که کسانی که پرونده موضوعات مهم رو باز نمی کنن یا پرونده موضوعات باز کرده رو زود می بندن به یکی از این چهار حالت دچار میشن: یا دستخوش جهلم یک، یا دستخوش عقاید کاذبم دو، یا دستخوش عقایدی هم که ولو صادقم هستن دلیلی بر صدقشون وجود نداره سه، و یا دستخوش عقایدی هم که ولو صادقم هست و ولو دلیلی هم به سودشون وجود داره ولی رسوخ نکردن در درون آدمی. خب حالا چرا ربطی به اخلاق نزدیکتن داره؟ ربطش اینه که میگه وقتی این چهار تا حالت پیش میاد نتیجهش این میشه تو اخلاق، که تو اخلاق با دو تا پدیده مواجه میشه. یک پدیده اینه که اخلاق احکامش ماهیتاً غالباً مبهمه. اخلاق احکامش غالباً مبهمه. برای اینکه از این ابهام بیان بیرون ما نیاز به عقاید صادق موجه راسخ داریم. اگه عقاید صادق مستدل راسخ نداشته باشیم، ابهام اینها باقی میمونه، ابهام احکام اخلاقی باقی میمونه. تا که ابهام احکام اخلاقی باقی موند، حالا توضیح میدم یعنی چی هست، اونوقت شما در موارد ابهام فوری میرید سراغ خودخواهی هاتون. مثال بزنم، یکی از احکام اخلاقی اینه که باید مهربانی کرد، باید مهربان بود. درسته؟ مهربانی مفهوم مبهمی، مهربانی مفهوم مبهمی. برای اینکه بفهمیم واقعا چه چیزی مهربانیه، باید انسان رو خوب بشناسیم و باید خودمون رو هم خوب بشناسیم. تا خودمون رو خوب نشناسیم و طرف مقابلمون رو خوب نشناسیم، هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم مهربانی یعنی چی. توجه میکنیم؟ به نظر شما پدر و مادرهایی که بچه های خودشون رو لوس میکنن، اینا چرا بچه هاشون لوس میکنن؟ اگه بهشون بگید میگن آدم باید مهربان باشه با فرزندان خودش، داستان میشه. اما چرا مهربانی به اینجا کشیده؟ به خاطر اینکه بچه رو نمیشناختن، یا خودشون رو نمیشناختن، یا هر دو نمیشناختن. بنابراین میخواستن مهربانی بکنن در واقع، ولی در واقع اخلاقی عمل نکردن. نظر میکنی که از میکنن؟ خیلی پدر و مادران هستن که از بس نامهربانی میکنن بچه را از رشد باز میدارن. بعد که چی میکنیم؟ عرض میکنم که بهشون اعتراض میکنیم، میگن آدم باید مصلحت بچه شو در نظر بگیره، من نمیتونم بدون سیلی بچه مورد مصلحت سوق بدم. خب اونقدر سیلی میزنی که خودشو مصلحت همش له میشه. از اون طرف هم اونی که لوس میکنه بچه‌شو میگه آقا مهربانی اصلا خیلی مهمه. شما از هر روانشناس هم بپرسید، تو تلویزیون هم دیروز میگفت عجب کنید که بچه هاتون مهربان باشه. عجب کنید. چرا؟ چون مصلحت یه مفهوم مبهمه، مهربانی هم مفهوم مبهمه. اون میتونه به استناد به مصلحت له کنه بچه‌شو. بگی آقا نمیشه که هر از آن ناز و نوازش بچه شو بکنه، مصالح بچه مهمه، خوشایند بچه رو نباید اینقدر در نظر گرفت، له بکنه بچه شو. از اون طرف همون کسی میتونه بگه مهربانی با بچه رو اونقدر در واقع کش بده که این دیگه نتونه بچه خوب تربیت بکنه. وقتی یه بچه تربیت بکنه که متکی به خود نیست، مستقل نیست و هزار مشکل دیگه. ما وقتی که با پی ببریم به ابهام احکام اخلاقی و ببینیم احکام اخلاقی مبهمند، وقت میبینیم که این احکام اخلاقی اگر بخوان واقعا به عمل اخلاقی منجر بشن، نیاز به شناخت یک سلسله از واقعیت های هستی دارن. تو مثال من آدم باید روانشناسی بچه رو بدونه، البته روانشناسی خودش هم باید بدونه، خیلی وقتا ما روانشناسی خودمون هم نمیدونیم و اصلا معکوس بار میاد. مثال بزنم، یادم میاد خیلی دقیق قرار بودن یه پدر یا مادر دقیق قرار بودن نظر بگیری، این هی به خودش القا کرده که ما باید بچه هامون خیلی خوب تربیت کنیم و در مقابل بدکنشی هاشون هم واکنش متناسب نشون بدیم و فلان و بعد. درسته؟ بعد در یک جا سخت در مقابل بچهش میسته، مقاومت میکنه، حتی کودکش هم میزنه. درسته؟ به خاطر اینکه بالاخره باید بچه تربیت بشه. اما ظرفیت رقت قلب خودش در نظر نگرفت. اینات میکنی؟ بعد بچه میره مادرش تو آشپزخونه داره گریه میکنه. ناجی میکنی؟ هیچ. میره میگه مامان چرا گریه میکنی؟ میگه راستش ببخش مامان من تو رو زدم. هیچی بچه میفهمه اصلا نباید کتک میخورد از زن نابه هم کتک خورده. تو ظرفیت خود رو باید بشناسی. این درست اصلا معکوس میذاره، نه فقط بچه فهمید که کار خطایی نکرده، بس که فهمید مامانم که کار خطایی میکنه، گاهی وقتا بچه ها رو چقدر میزنه، بعد ممکنه بچه بگه مامان بریم یک کمی اخلاقی بشیم. این اثر محسوس میذاره. و من دیدم من دوست داشتم که از دنیا رفت، من دوست داشتم اینجوری بود، برای تربیت بچهش همین کار میکرد و بعد خودش میرفت، گاهی خودش به خودش، گاهی با خانومش با هم رفتن زار زاگین گریه میکرد. و بچه ایست وقت نمیفهمید، برای این که ما برای این که اخلاقی عمل بکنیم ظرفیت روانشناختی خودمونم بایدش با خبر بشیم. میدونید ظرفیت روانشناختی خودمونم باید با خبر بشیم. مثال دیگه برشون بزنم، با بچه‌م میخوام به بچه‌م یاد بدم که بابا جان آدم باید به فقیر کمک بکنه، آدم باید دستش تو جیبش بره، آدم باید کمک بکنه به فقیر. شکاف طبقاتی بده، برای ما بده، برای اونم بده، برای جامعه هم بده. همین رو بخوام بگم. خب حالا تو مترو با بچه‌م نشستم، توجه می‌کنید تو خیابون بچه‌م دارم میرم، یه فقیر میاد جلوم، حالا می‌خوام بچه‌م یاد بدم که وجود باید اینجوری باشه، فوری در میام، اصلا نگاه به اسکناس که در بیرون کشیدم نمی‌کنم، برای اینکه می‌خوام به بچه‌م هی ایثار نشون بدم، اسکناس در میارم دارم به فقیر. یه لحظه نگاه به اسکناس میفتیم نه 5,000 تومنی بود، شروع میکنم جلو بچه‌م به خودم فحش دادم. چون ظرفیت من ظرفیت 5,000 تومن پول به فقیر دادن نیست، ظرفیت زبانیشو ندارم، شروع میکنم در واقع به خودم. بعد بچه‌م میفهمه که خیلی کار بدیه که آدم کمک بکنه به فقیر، اینو میفهمه دیگه. و اینا باور کنید اینا حقایقیست که تو اونا که تو روانشناسیه کودک کار کردن، اینا رو در کتاب ها آوردن که اینجوری هست. واقعیت اینه که برای اینکه ابهامی که در احکام اخلاقی وجود داره اینا به عمل اخلاقی واقعا بیانجامه، چاره جز این نیست که ما بشناسیم حقایق بزرگ هستی رو بشناسیم. این حقایق بزرگ هستی در این که اون ابهام احکام اخلاقی به سود عمل اخلاقی تموم بشه، نه به زیان عمل اخلاقی. فی واقع این خیلی مهمه و به نظر من میاد باهلر این نکته رو اول بار نکته خیلی مهمی رو کشف کرد که ما خیلی وقتا وقتی احکام اخلاقی به صورت مبهم بیان میشه واقعا شیفته احکام اخلاقی هستیم، واقعا آه میکشیم که ای کاش ما هم اینجوری زندگی میکردیم، ولی بعد زندگی عملیمون اصلا اخلاقی نیست به خاطر اینکه این واقعیت ها رو نمیدونیم. و این معناش اینه که برای اخلاقی زیستن باید روانشناس بزرگی بود، باید روانشناس بود و اون حقایق بزرگی که میگفتیم نمیتونیم پروندهشو باز نکنیم یا نمیتونیم زود ببندیم، حقایق مربوط به انسانه، ما باید بدونیم، ما باید حدود و ثغور جبر و اختیار آدمیان رو بدونیم، حدود و ثغور الگوبرداری آدمیان رو از یکدیگر بدونیم، با غرایز ناپسند خودمونم مواجه بشیم، بشناسیمشون. نظر توجه میکنید اینا یه حقایق که تا نشناسید احکام اخلاقی براتون جالب هست، جذاب هست، واقعا هم دلنگیز هست، صادقانه هم میل دارید که اخلاقی زندگی بکنید، ولی عمل اخلاقی نمیکنید، همه اعمالتون بالمعال غیر اخلاقی عذاب در میاد. این یک واقعیت هست. گفتم دو تا واقعیت، گفتم جوزف باتلر میگفت از اون 4 تا پدیده، یعنی از پدیده جهل و از پدیده باور کاذب پیدا کردن و از پدیده باور غیر مستدل پیدا کردن و از پدیده چهارم که پدیده باور غیر راسخ، از اون 4 تا میگفتم تو عالم اخلاق دو تا نتیجه میگیره. اول نتیجه این بود که اول نتیجه اینه که باورهای اخلاقی همشون ماهیتاً مبهمن برای اینکه از این ابهام بیرون بیان نیاز به شناخت واقعیت ها داریم. وقتی به این شناخت واقعیت ها دسترسی پیدا نمی کنیم، طبعا عمل اخلاقی ما عمل اخلاقی نیست، عمل به ظاهر اخلاقی. این یک واقع. اما یه واقعیت دوم و اون واقعیت اینه که وقتی هم عمل اخلاقی انجام نمیدیم، اینجا قسمت اول فرض بر این بود که میخوایم عمل اخلاقی انجام بدیم ولی به خاطر اون ابهام، و وقتی اون ابهام منظم میشه به عدم شناخت درست از واقعیت های مهم، وقت عمل اخلاقی انجام نمیدیم. اما حالا قسمت دوم، تو قسمت دوم این که وقتی هم عمل اخلاقی انجام نمیدیم، هیچ وقت شرم از عمل اخلاقی انجام ندادن نداریم. که نما توضیح بدم، شروع میکنیم به دلیل تراشی. عمل اخلاقی انجام ندادم، حالا شرمنده هم نیستم از اینکه عمل اخلاقی انجام ندادم، شروع میکنم به رشنالیزیشن، دلیل تراشی، به تعبیر خودمون عذر و بهانه آوردن، به تعبیر عوامانه ترش ماختمالی کردن داستان. توجه میکنیم ما در واقع به نظر باتلر وقتی عمل اخلاقی نمی کنیم و شرمنده هم نیستیم، به صورت مضاعفی از اخلاق فاصله گرفته. ترجمه کنیم، اگر من دروغ گفتم و از دروغ گفتن خودم شرمنده بودم، یک مرحله از اخلاق بودن فاصله گرفتم. اما اگه دروغ گفتم و از دروغ گفتن خودم شرمنده هم نبودم، به دو فاز، به دو مرحله من در واقع از اخلاق دوری کردم. درسته؟ اینجاست که باتلر به اقتفای خیلی از عالمان فضیلتگرای اخلاق معتقد بود که شرم اخلاق مرحله دومه. حجت شرم اخلاق مرحله دوم یعنی چه؟ یعنی من وظیفه دارم راست بگم، اگه راست گفتم که اخلاق مرحله اولم تکمیل شده، اما اگر دروغ گفتم و شرمنده شدم، لااقل در فاز دوم اخلاقی هم اما اگر دروغ گفتم و از دروغ گفتن خودم شرمنده هم نبودم، به دو فاز دور شدم از اخلاق. بنابراین به نظر من باتلر اخلاقی عمل کنی، ولی اگر اخلاقی هم عمل نکردی در یه جایی، شرمنده باشی در دیگه اخلاقی عمل نکردی. این شرم شما رو اخلاقی تراز دوم لاغر میکنه. اگر این تراز اول اخلاق ندارید، لاغر تراز دوم اخلاق داشته باشی. توجه میکنید؟ و این چیزیست که خیلی ما امروزه بهش نیاز داریم. ما خیلی امروزه نیاز به شرم داریم لاغر. ما نمیتونیم همیشه در تراز اول اخلاقی باشیم، در تراز اول اخلاقی بودن باشیم. بالاخره ما خطاهای از ما در واقع سر میزنه، اما لااقل باید شرمنده باشیم از این خطا از ما سر بزنه. ترجمه کنید، شرمنده باید باشیم از این خطا از ما سر بزنه. اگه شرمنده نباشیم، در تراز اول اخلاق که مردودیم، در تراز دوم اخلاق زیستن هم مردود. اگر من دروغ گفتم و بعدم که دروغمو با اسناد و مدارک اثبات کردید بازم خندیدم، توجه میکنید، این واقعا نشون میدید که ریشه من اصلا از آب اخلاق بیرون اومده. دیگه اصلا ریشم به آب نیست. دیگه دیگه همون که ظاهر درستم خشکه، ریشش هم خشکه. انسان اخلاقی کسیه که اگر معصوم نیست، لااقل از عدم معصومیت خود شرمنده است. خب نمیتونیم ما معصوم باشیم، چون تو تراز اول اخلاق نمیتونیم، هیچ انسانی نمیتونه در تراز اول اخلاق، هیچ انسانی به نظر من نمیاد به تمام معنا اخلاق زندگی کنه. به تعبیر دیگری معصومیت در تراز اول امکان نداره، اما معصومیت در تراز دوم کاملا برای هر انسان امکان پذیره که لااقل وقتی از خطای مرتکب میشه شرمنده باشه، شرم بکنه. عجب کنیش شرمنده باشه که اخلاق زندگی نکرد. خب حالا چرا شرمنده؟ این چه رفت جز فاصل به اون جهل ما، به اون باورهای صادق ما، ببخشید باورهای ناصادق ما، یا به اون باورهای غیر مستدل ما، یا به اون باورهای غیر راسخ ما؟ میگفت علتش این که شرم نداریم، و علتش اینه که نمیدونیم چه کرده این با طرف ما، نمیدونیم چه آدم وقتی دروغ میگه اگه میدونه چه کرده از طرف مقابل، وقتی تکبر میبرده میدونه چه کرده از طرف مقابل، امکان نداره شرمنده نشه. این که شرم نداریم چون از واقعیت های بزرگ انسانی غافلیم. اگه آدم میدونه با دیگران داره با غیر اخلاق بودن چی کار میکنه با دیگران، راجع میکنی وقت دیگه لااقل شرم داشت، یعنی لااقل تراز دوی اخلاقی رو داشت. اگه تراز اولشو نداشت، تراز دوشو داشت. بنابراین اون چهار تا واقعیت یک جا به تراز اول اخلاقی ضربه زد، اگه دقت کنیم یک جا به تراز دومی ضربه زد، درسته؟ به تراز اول کجا ضربه زد؟ این که ما در موارد ابهام به خاطر اینکه علم به واقعیت های انسانی نداشتیم اخلاقی عمل نکردیم، تو تراز اول ضربه به ما زد. تو تراز دوم چون ندونستیم چیکار کرده ایم شرم آرزمون نشد، و وقتی شرم آرزمون نمیشه ما تراز دوم اخلاق هم از دست دادیم، ما در هیچ محل اخلاق زندگی نمی‌کنیم. و این ازش تعبیر میکرد به خودفریبی. ما اینجوریه که اینجوریه که دیگه از اخلاقی بودن فاصله میگیریم، یا در تراز اول یا در تراز دوم. باطله در واقع پیامش، حالا بخوام محصلشو بگم چون سوالات هم اینجا هست با جواب بگم، باطله پیامش اینه که آقا در بخونم در مرحله اول معصوم زیستن محاله، اما آقا در مرحله دوم معصوم زیستن ممکنه و بسیار 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 آسانه، اگه واقعیت انسان رو بشید بفهمید که دارید چیکار میکنید. وقتی دروغ میگید، وقتی تکبر میبرزید دارید با طرف مقابلتون چیکار میکنید، وقتی خیانت میکنید در امانت دیگران دارید چیکار میکنید، وقتی دارید وفای به عهد نمیکنید دارید چیکار میکنید، وقتی سال حاضر در بقیه موارد. و اینه که من باستر میگم برید سراغ موضوعات مهم انسانی، اولا پرونده هاشون رو باز کنید و ثانیا هم دیر ببندید پرونده ها، تا باور کاذب پیدا نکنید، تا جهل پیدا نکنید، تا باور غیر مستدل پیدا نکنید، و تا از کنم که باور غیر راسخ پیدا نکنید. و ای کاش ما اینجور بودیم که واقعیت های انسانی اینا رو پرونده شو باز میکردیم، اینقدر با بی‌توجهی با این واقعیت ها زندگی رو سر نمی‌کردیم. یا اگه پرونده رو باز کردیم زود اتخاذ موضوع نمی‌کردیم، می‌گفتیم ما که تعیین تکلیفمون شد دیگه، ما فهمیدیم که بله فلان. حالا اینکه این واقعیت های مهم چیا هستن از نظر باسلر، این که خدا وجود داره یا نه هم زندگی بسیار مهم بود. باسلر الهیدان متدین مسیحی بود، اون معتقد وجود و عدم خدا از اون موضوعاتی که باید حتما پرونده‌شو باز کنیم. بی اعتنایی نکنید به اینکه ما چی کار داریم خدا هست یا نیست. به نظر باطل دارم میگم، از نظر باطل زندگی پس از مرگ هم موضوع مهمیه، باید پروندهش باز بشه. آجو میکنید از نظر باطل میزان مجبور بودن و مختار بودن آدمیان هم موضوع مهمیه، اونم باید پروندهش باز بشه. و از نظر باطله ظرفیت روانشناختی فضیلت ورزی هم موضوع مهم بود. شما باید بدونید ظرفیت روانشناختی فضیلت ورزی دون چقدره، این باید بدونید. بدونید ببینید اخلاق توی این مورد چهار بودن مثالش میزنم، این فضیلت لرزید و ذکات لبانی که میدید، اخلاق بهتون میگه که انفاق کن از مال خودت، از مال خودت این مقدار افراط کن، بیرید بیرون از مال خودت بده به دیگری، این اخلاق میگه البته. اما دیگه اخلاق نمیگه چقدر از مال خودت به دیگران ببخش، این چقدر باید ظرفیت فضیلت لرزی خودت بشینه، بیشتر از ظرفیتت نبخش. نجوم میکنی منی که ظرفیتم بیشتر از 10,000 تومان بخشیدن به یک مطمئن نیست، اگه 100,000 تومان بهش بخشیدم، از همون لحظه ای که میبخشم هم پشیمان میشم، هم به اون فحش میدم، هم به خودم فحش میدم. نجوم میکنی و تمام چیزی که از این جدا کردن مال از خود باید به دست میمد همش از دست میمد. فوق ظرفیت نبخش. اگر من ظرفیت 10,000 تومان بخشم به فقیر رو بیشتر ندارم، اگه اینو بخشیدم هم خودم خوشنودم، هم هیچ وقت از بخشش خودم دیگه پشیمان نمیشم، هیچ وقت به اون فقیر فحش نمیدم که چرا اومدی دست دراز کردی جلو من، فلان فلان شده، نمیگم اینو دیگه. اما وقتی ظرفیت خودم در زمین میگم، ببینید من بارها گفتم کسی میاد من میگه که آقا من میخوام ترک تحصیل کنم، این دانشگاه ها که به درد نمیخوره، من در حد لیسانس خوندم به درد نمیخوره، توجه میکنید عمرم نمیخوام جوانم رو تو دانشگاه ها ضایع کنم، این دانشگاه ها، من بهش میگم راست میگی، از لحاظ اخلاقی ما حق نداریم لگد مال کنیم عمر خودمون رو، جوانی خودمون رو حق نداریم، من قبول میکنم. و بنابراین اگه از این منظر نگاه بکنم، هم ترک تحصیل تو وقتی دانشگاه به تو علمی نمیده، فهمی نمیده، قدرت تفکری نمیده، تجربه ذهنی نمیده، ترک تحصیل تو از لحاظ اخلاقی کاملا موجهه. اما یه تن در نظر بگیر ظرفیتش داری؟ ظرفیتش داری که همون همکلاسیای تو برن دکتراشون رو بگیرن، سوادشون هم بنازه تو، چون فرض بر این که چیزی بهشون نمیده دانشگاه، اما توی یه جلسه که وارد شدن ایشونو بگن آقا دکتر بفرمایید اونجا بنشین، خانم دکتر شما بفرمایید اونجا بنشین، و خدا بگن که یه جا خیلی خوب بنشین دیگه، ظرفیتش داری رو تحمل بکنی یا نه؟ این ظرفیت روانی اخلاقی هستنه، در اندازه ای که ظرفیت روانی داری به اخلاقی هم هستی. اگه ظرفیتشو نداری وقت فردا میدونی چی میشه؟ از فردا بیچاره اون دوستانت که هیچ مشکلی هم ندارن، فقط رفتن ادامه تحصیل دادن، تو بغضشون رو به دل میگیری، کینه‌شون رو به دل میگیری، خشم ازشون داری، نفرت ازشون داری، حسودی هم برشون میکنی، چه تقصیر نداشتن، من فقط رفتن ادامه تحصیل دادن. تو ظرفیت خودت نشد، تو نمیدونستی که بدون دی آر به گفته والترسنس استیتی سوپ معروف انگلیسی میگفت کسانی هستن که یک دی بزرگ و یک آر کوچک، این به کل زندگیشون معنا میده. ترجمه میکنید میگیم چرا؟ میگفت به خاطر اینکه ازش میپرسن که تو 30 سال جوانی تو زحمت کشیدی، کار کردی، آخه چه انگیزه داشتی؟ میگو خب انگیزه این بود دیگه، من الان دکتر جانسون هم، قبلا جانسون بودم، ترجمه میکنید دکتر جانسون هم دیگه. خب تو که نمیتونی، ظرفیت نداری که بدون دی آر هم بتونی زندگی کنی، برو دی آر رو بگیر، چون اخلاقی زیستن هزینه های روانی داره که هر کسی موظف اخلاقی زندگی بکنه، ولی در حد هزینه هایی که میتونه بپردازه. اگه نمیتونی تحقیر رو تحمل کنی، توهین رو تحمل کنی، حتی بی‌اعتنایی رو تحمل کنی، تاجر بکنی، مادر خانم بهت میگه که داماد فلان هم دکتر فلانیه، داماد فلان هم مهندسه، یه داوادی هم داریم نمیدونم عربی خوده مثل این که اگه نمیتونی تحمل کنی، برو تو هم دکتر بشو، برو مهندس بشو، چون از فردا بابا جناقا بیجی هست مشکل داری دیگه، حسودی نسبتشون داری، کینه داری، نفرت داری. باختر معتقد بود که یکی از واقعیت‌های مهم زندگی که ما باید بشناسیم برای که اخلاق زندگی کنیم، ظرفیت روانی فضیلت ورزی خود من باید بشناسیم. من تا اینجا میتونم فضیلت ورزی داشته باشم، بیشتر از من نخواهید دیگه. اخلاق برخلاف حقوقه، حقوق اجباریه، اخلاق اجباری نیست، حقوق رو باید عمل بکنیم. حقوق یعنی منظورم قانون ها، حقوق به معنی جمع حق نیست، منظورم لا نه رایت، لا حقوق اجباریه، همه باید تن بدن به مقررات قانونی، اما اخلاق اجباری نیست. بنابراین حالا که اجباری نیست، برو به سمت اخلاق زیستن، ولی با در نظر گرفتن